رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان را پیگیری می‌کند. 100 کامیون حاوی کمک‌های انسانی وارد غزه شد. هزاران تن از نیروهای نظامی پاکستان در مرز هند مستقر شدند. ساعت 8 بامداد با درود فراوان در نخستین روز هفته و در این روز آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود و آرزو میکنم که روز خوبی داشته باشید. امروز شنبه هفتم دی ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 27 دسامبر 2008 میلادی. و اما در مجله صبحگاهی امروز گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها ببینیم که همکارم مهین گرجی چه خبرهایی برای ما دارد. خانم گرجی دوباره صحبتون بخیر. راستی این روزهای آخر سال میلادی چه خبرها هست؟ چطورین؟ چه کارا می‌کنین؟
والا کار که خیلی زیاده آقای قوی، میکارم که هیچ وقت تمومی نداره، نه به اول سال ربط داره نه به آخر سال، ولی معمولا آخر هفته سال یه ذره جمع جوش آدم ها بیشتره تو شهر. ولی چه سالی بود آقای قوی؟
بله، سال بسیار پرخبر و پر از تحولات عجیب غریب و یکی از به نظر من پدیده های جالب امسال انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا و یک واقعه تاریخی است که فکر می‌کنم سال‌ها در آینده به هر حال تأثیرش رو خواهیم دید و اثر زیادی خواهد گذاشت بدون تردید در جامعه آمریکا و در سرتاسر جهان به احتمال زیاد. اما ببینیم حالا اگه اجازه بدین من برای اینکه کمتر حرف بزنم از شما خواهش کنم که خبرها رو به اطلاع ما و شنوندگان گرامی برسونید.
حتما. مسئله ترور بی‌نظیر بوتو در سازمان ملل بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری ها، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ترور خانم بوتو اظهار امیدواری کرد که این سازمان بتواند در آینده نزدیک تیمی را برای رسیدگی به مسئله ترور نخست وزیر سابق پاکستان تعیین کند. همزمان روز شنبه ده‌ها هزار نفر از طرفداران خانم بوتو در حال تدارک برپایی مراسمی بر سر مزار وی هستند. با گشوده شدن نقطه مرزی بین اسرائیل در باریکه غزه، 100 کامیون کمک‌های انسانی وارد این منطقه شد. این نخستین بار طی 10 روز گذشته است که اجازه حمل به چنین محموله‌ای برای 1.5 میلیون نفر مردم غزه داده می‌شود. بازگشایی مرز غزه در حالی صورت می‌گیرد که حملات راکتی و موشکی شبه نظامیان حماس به مناطق شمالی اسرائیل همچنان ادامه دارد. روز گذشته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به گروه ستیزجوی حماس هشدار داد در صورت ادامه حملات این گروه احتمال حمله نظامی اسرائیل به غزه وجود دارد. با انتشار گزارش‌ها در مورد تحرکات نظامی در مرز هند و پاکستان، آمریکا از اسلام آباد و دهلی نخواست از خود خیشتنداری نشان دهند. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید میگوید ما امیدواریم که دو طرف از اقدامات غیر ضروری که باعث بالا رفتن تنش‌ها در این شرایط سخت می‌شود اجتناب کنند. گزارش ها حاکی است که جستجوها برای نجات حادثه دیدگان انفجار ساختمانی 5 طبقه در اوکراین همچنان ادامه دارد. این انفجار که 3 روز پیش در یکی از مجتمع‌های مسکونی یکی از شهرهای ییلاقی در اوکراین اتفاق افتاد، تا به حال 27 کشته بر جای گذاشته و عملیات امداد برای نجات جان مدفون شدگان در زیر آوارها همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی است که ماموران امداد تاکنون موفق به نجات جان 16 نفر شدند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله صبحگاهی خواهید شنید. آقای اوباما، لطفاً برای گفتگوی مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم 6 ماه صبر کنید. این درخواست شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از باراک اوباما است. در آسیا با اعزام نیروهای پاکستانی به سوی مرز هند، آمریکا از هر دو کشور خواست خیشتنداری کنند. راستی چرا نوری المالکی نخست وزیر عراق سفرش به تهران را لغو کرد؟ در این باره هم گزارشی میشنویم. طالبان در منطقه کوهستانی سوات تهدید کرده است که دختران دانش آموز را خواهد کشت. درباره بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران با یکی از اعضای کانون گفتگو میکنه. و از جان لنون خواننده گروه بیتلز هم خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. رهبران اسرائیل که تحولات ایران و آمریکا را با دقت پیگیری می‌کنند، با نزدیک شدن روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا می‌کوشند بر روابط ایران و آمریکا تأثیر بگذارند، تا جایی که رئیس جمهوری اسرائیل خواهان به تعویق انداختن مذاکرات میان این دو کشور شده است. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم شاهین بشیری.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواسته است مذاکرات مستقیم با دولت ایران را تا انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور به تعویق بیاندازد. شیمون پرز با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 6 ماه دیگر برگزار می شود گفت شایسته است تا هنگامی که محمود احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری است با دولت او گفتگویی به عمل نیاید. رئیس جمهوری اسرائیل انتظار دارد که آقای اوباما تماس با سران تهران را تا روشن شدن وضع سیاسی ایران مسکوت بگذارد. شیمون پرز همچنین به خبرگزاری کیودو گفت تماس با دولت کنونی ایران ممکن است بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور اثر بگذارد. انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد ماه سال 1388 برگزار خواهد شد و مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور در خصوص نامزدی احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفته است حضور ایشان در انتخابات آتی بدیهی است. در جبهه اصلاح طلبان تاکنون مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی خود را رسما به عنوان کاندیدای این انتخابات معرفی کرده است و حزب مشارکت ایران اسلامی نیز محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است. باراک اوباما قول داده که سیاست متفاوتی در قبال ایران در پیش گیرد. در همین زمینه گمانه‌زنی‌هایی در خصوص تعیین نماینده ویژه‌ای برای گفتگو با دولت ایران نیز مطرح شده است. اوباما در مصاحبه‌ای در شبکه NBC گفته بود ما به ایرانی‌ها گزینه روشنی را ارائه می‌کنیم و حال با آنهاست که انتخاب کنند که راه سخت را می‌خواهند برگزینند یا راه آسان را. اوباما 20 ژانویه در پی آیین سوگند در واشنگتن قدرت را در دست می‌گیرد. آقای پرز همچنین در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیودو تأکید کرد که اسرائیل در اندیشه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نیست. پرز در ماه‌های اخیر در شمار نخستین رهبران اسرائیلی بود که بر لزوم پیشبرد مذاکرات سیاسی با ایران برای حل مسالمت جویانه پرونده هسته‌ای ایران تأکید کرد. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین تصریح کرد روسیه نیز خواهان یک ایران هسته‌ای نیست. پرز گفت پوتین خود به من اظهار داشت که روسیه نمیتواند با ایرانی که به قدرت اتمی با ماهیت نظامی دست یافته باشد کنار آید. رئیس جمهوری اسرائیل گفت روس‌ها کاملا مخالف دستیابی ایران به بمب اتمی هستند، اما بر این باورند که با نشستن و گفتگو کردن قدرت جلوگیری از تحقق این هدف ایران را دارند و فشار را رد می‌کنند. اسرائیل و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در صدد است تا در پوشش برنامه هسته‌ای برای تولید انرژی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است و تهران به تعهد دولت بین المللی خود در این زمینه پایبند است.
شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواسته است که برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم 6 ماه صبر کند. گزارش شاهین بشیری بود. و اما در آن سوی دیگر آسیا به دنبال انتشار خبر اعزام نیروهای نظامی پاکستان به مرز هند، آمریکا از اسلام آباد و دهلی نو خواست از دست زدن به اقداماتی که به افزایش تنش بین دو کشور منجر می شود خودداری کنند. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم روزا آژیری.
گوردن جان رو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه ابراز امیدواری کرد که هند و پاکستان از گام نهادن در مسیری که بی جهت تنش کنونی را تشدید می کند خودداری کنند. آقای جان رو گفت ما با ادامه تلاش برای برقراری تماس نزدیک با دو کشور آنها را به همکاری نزدیک در تحقیقات حملات بمبئی و مبارزه با تروریسم به طور عمومی فرا می‌خوانیم. پایان نقل قول. هند روز جمعه به شهروندان این کشور در خصوص ناامن بودن سفر به پاکستان هشدار داد و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دولت پاکستان مرخصی نظامیان را لغو کرده و بخشی از نیروهای خود از مرز با افغانستان را به مرز هند منتقل کرده است. به دنبال حملات ستیزجویان مظنون به عضویت در یک گروه اسلامی در پاکستان به شهر بمبئی، قلب مالی و تجاری هند در 26 نوامبر که دست کم 164 کشته بر جای گذاشت، تنش در روابط دو کشور شدت گرفته است. با انتشار خبر اعزام هزاران سرباز پاکستانی به مرز هند در روز جمعه، نگرانی‌ها درباره بحران بین دو کشور افزایش یافت. با این حال خبرهای زد و نقیزی از اعزام نیروهای پاکستان به مرز هند منتشر شده است. خبرگزاری رویترز از لغو اعزام کلی نیروها خبر داده است و میگوید فقط بخش کوچکی از نیروها به مرز هند اعزام خواهند شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یک مقام دولت پاکستان گفت بخشی از نیروهای این کشور در مرز با افغانستان به مرز با هند منتقل می شوند. دو مقام اطلاعاتی که نخواستند نامشان فاش شود میگویند پاکستان دست کم 20,000 نیروی نظامی به دو شهر در نزدیکی مرز این کشور با هند اعزام کرده است. بر اساس بیانیه دولت هند، مان موهان سینگ نخست وزیر هند روز جمعه در نشستی با فرماندهان نیروهای نظامی این کشور وضعیت امنیتی را بررسی کردند. این در حالی است که دولت هند در همین روز به شهروندان این کشور توصیه کرد که از مسافرت به پاکستان یا اقامت در این کشور اجتناب کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه هند در این زمینه گفته است که رسانه‌های پاکستانی مدعی‌اند که چندین شهروند هند در شهرهای پاکستان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که احتمال کمی وجود دارد که بحران کنونی به جنگ بین دو کشور منجر شود. هند و پاکستان از زمان استقلال پاکستان در سال 1947 تا کنون سه بار با یکدیگر جنگ کردند و در سال 2002 به دنبال حمله به پارلمان هند دو کشور تا آستانه چهارمین جنگ نیز پیش رفتند.
تنش بین هند و پاکستان شدت گرفته است و آمریکا از دهلی نو و اسلام آباد خواسته است تا خویشتنداری کنند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
نوری المالکی نخست وزیر عراق که با پایان سفر رسمیش به ترکیه قرار بود راهی تهران شود، سفر خود به ایران را لغو کرده است. گفته شده به دلیل عدم توافق بر روی تاریخ دقیق این دیدار لغو و به آینده موکول شده، در حالی که لغو این سفر به گفته خبرنگار روزنامه واشنگتن پست باعث تعجب حتی نزدیکان و مشاوران آقای المالکی شده است. همکارم پارسا شمس گزارشی دارد در همین زمینه.
نوری المالکی سفر خود به تهران را در حالی لغو کرده که به گفته بسام شریف، یکی از نمایندگان پارلمان عراق، اصلا مشخص نبود چرا قرار بود نخست وزیر عراق به تهران برود. آقای شریف که ریاست حزب شیعی فضیلت در عراق را هم عهده دارد، به خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفته ما نمی‌دانیم چرا نخست وزیر عراق سفر خود به تهران را لغو کرده، اما برای ما این مسئله تعجب‌آور نیست. ما اصولاً دلیلی نمی‌بینیم که چرا آقای المالکی می‌خواسته به ایران سفر کند. واشنگتن پست نوشته دلیل اینکه سفر آقای المالکی به تهران لغو شده مشخص نیست، اما میتوان چند احتمال را در نظر گرفت. یکی اینکه شاید به زودی قرار باشد باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا سفری به بغداد داشته باشد، و یا اینکه مسائل داخلی عراق و به ویژه التهاب سیاسی در پارلمان عراق دلیل لغو این سفر بوده باشد. به تازگی محمود مشهدانی رئیس پارلمان عراق از سمت خود استعفا کرده است. این در حالی است که به نوشته واشنگتن پست کماکان روابط بغداد و تهران از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی و داخلی دولت عراق است، آن هم در شرایطی که به زودی انتخابات استانی در سرتاسر عراق برگزار می‌شود و شرایط متفاوت از 3 سال پیش و انتخابات سال 2005 است. نوری المالکی در سال جاری میلادی که تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد، دو بار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده است. به نوشته واشنگتن پست در آخرین دیدار از تهران، آقای المالکی در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بدون کراوات حاضر شد تا نشانی باشد برای احترام به شعائر مقامات جمهوری اسلامی و این حرکت واکنش منتقدان وی را در عراق برانگیخت. برای نخستین بار دولت عراق دیروز پنجشنبه عید کریسمس را به عنوان روز تعطیل ملی اعلام کرد که نشان از احترام به اقلیت مسیحی در آن کشور است. پیشتر اعلام شده بود نخست وزیر عراق از دو کشور همسایه غیر عرب خود دیدار خواهد داشت، اما این سفر با دیدار از ترکیه به پایان رسید.
گزارش پارسا شمس بود درباره لغو سفر نوری المالکی به تهران. ساعت 8:15:35 است. به مجله صبحگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر مقام های پاکستانی اعلام کردند طالبان در منطقه دره سوات مانع از حضور دختران در مدارس شده و تهدید کردند هر دختری که بخواهد در کلاس های درس شرکت کند کشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها مقام های محلی اعلام کردند این تهدید توسط شاه دوران فرمانده منطقه طالبان در یک سخنرانی در یک ایستگاه رادیویی که در این منطقه پخش می شود اعلام شده است. منطقه کوهستانی دره سوات تا سال گذشته یک منطقه بسیار جذاب گردشگری و تنها پیست اسکی پاکستان محسوب می شد، اما این منطقه به دلیل استفاده طالبان به یک منطقه ناامن تبدیل شده است. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی.
شبه نظامیان طالبان در ولایت سوات در شمال غرب پاکستان تهدید کردند که دخترانی را که قصد رفتن به مدرسه دارند خواهند کشت. این تهدید آینده 40,000 دختر دانش آموز در این منطقه را به خطر انداخته است. بر پایه گزارش ها یکی از فرماندهان محلی طالبان به والدین پاکستانی این منطقه هشدار داده است که از حدود 3 هفته دیگر 15 ژانویه دختران خود را به مدرسه نفرستند. به نوشته نشریات محلی پاکستان، شاه دوران، معاون مولانا فضل الله، پایه‌گذار طالبان در منطقه سوات، نهادهای دولتی و مراکز خصوصی آموزشی را تهدید کرده است که از پذیرفتن دانش آموزان دختر در این ناحیه سرباز زنند. این فرمانده طالبان همچنین مدارسی که دختران را به عنوان دانش آموز بپذیرند تهدید به بمب گذاری کرده است. بر اساس آمارهای رسمی در پاکستان 1580 مدرسه در منطقه سوات ثبت شدند. از آغاز خشونت‌ها در منطقه سوات پاکستان مدارس از آسیب پذیرترین اهدافی بودند که مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفتند. یکی از مقام‌های رسمی وابسته به وزارت آموزش پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است طالبان تاکنون 252 مدرسه را که بیشتر شامل مدارس مختلط بوده در این منطقه ویران کرده است. آمارهای گزارش شده از سوی نهاد غیر دولتی ائتلاف برای آموزش در پاکستان که بر وضعیت مدارس ابتدایی دخترانه متمرکز است نیز حاکی از آن است که طالبان دست کم 100 مدرسه از 490 مدرسه ابتدایی را که دختران در آن مشغول تحصیل بودند ویران کرده است. شبه نظامیان طالبان مدعی اعمال شریعت اسلامی در منطقه سوات هستند و حملات آنها به مدارس منطقه تنها در یک سال گذشته محرومیت دست کم 17,000 دانش آموز پاکستانی از تحصیل را در پی داشته است.
در گزارش دیگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه با اشاره به اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت سپاه در صدد ایجاد زمینه ای است که اگر نیاز باشد بسیج دانشجویی به اقداماتی مشابه 13 آبان دست بزند. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت اگر بسیج دانشجویی رویدادی مانند 13 آبان را تکرار کند سپاه موظف به حمایت و پشتیبانی از اقدام انقلابی بسیج دانشجویی است، نه کند کننده و به وجود آورنده مانع بر سر این راه. اشاره محمد علی جعفری به 13 آبان 1358 بود، روزی که گروهی از دانشجویان که بعدها با نام دانشجویان پیروی خط امام شهرت یافتند با اشغال سفارت آمریکا در تهران 66 تن از کارکنان آن را به گروگان گرفتند. این اقدام از حمایت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برخوردار شد و او آن را انقلاب دوم نامید. با این همه اشغال سفارت آمریکا در تهران انتقاد جامعه جهانی را به همراه داشت و موجب انزوای دیپلماتیک تهران شد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، از سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ابراز تأسف می‌کند و به پیامدهای آن اقدام برای ایران اشاره دارد.
ما هنوز بعد از گذشت قریب به 3 دهه داریم بهای اشغال سفارت آمریکا را از محل منافع ملیمون میپردازیم. فقط خدا میدونه که ظرف این 3 دهه این مسئله اشغال سفارت آمریکا چه هزینه سنگینی رو به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده. یعنی ما مجبور شدیم از محل منافع ملیمون بپردازیم، ضمن اون که به هر حال به نوعی میشه گفتش که شروع پیدایش آمریکا ستیزی و دشمنی با آمریکا و اینکه روابط ما با آمریکا باید دشمنانه و کینه توزانه باشه دقیقاً برمیگرده به اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58.
به گزارش وبسایت رسمی بسیج دانشجویی، فرمانده کل سپاه پاسداران از اشغال سفارت آمریکا در تهران به عنوان عملی انقلابی نام برد و در مورد تکرار اشغال سفارتخانه های خارجی گفت این اقدامات را دیگر نمی شود انجام داد، ولی ما می خواهیم بسیج دانشجویی در صورت نیاز این ویژگی را داشته باشد. در هفته های اخیر برخی از مقام های جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را به فعالیت های اطلاعاتی علیه ایران متهم کردند. در این میان با بحث تکرار اشغال سفارتخانه‌های خارجی، آقای زیبا کلام این موضوع را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
هر سفارتخانه دیگری که به اشغال دانشجوها در بیاد یا کسانی که از طرف دانشجوها فی الواقع گنت مهین اسلام رو میخواییم بکنیم، به گمان من خزینه خواهد بود بر منافع ملی ما. حرکتی به شبیه این که ما یک سفارتخانه خارجی رو مال یک کشور غربی رو، حالا فرض کنید انگلستان یا فرانسه یا کشور دیگری رو اشغال بکنیم، دقیقاً حرکتی هستش که به شدت اسرائیلی ها، جورج بوش و سایر رهبران آمریکا، سلطنت طلب‌ها، منافقین، تمام کسانی که به امید سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، باعث خوشحالی و دلگرمی اونها خواهد شد اگر واقعا چنین اقدامی صورت بگیره، چرا که هم موجی از افکار و عقاید و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران به راه می‌اندازه.
اشاره فرمانده سپاه پاسداران به اشغال سفارتخانه‌های خارجی در شرایطی مطرح شده است که در سالیان اخیر تظاهراتی در مقابل سفارتخانه‌های خارجی در تهران انجام گرفت و حتی به برخی از آنان مانند سفارتخانه‌های بریتانیا و دانمارک حمله شد. این حملات در پی بروز تنش در مناسبات ایران با این کشورها انجام گرفت. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گونه تظاهرات و حملات را خودجوش دانستند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. با این حال گزارشی در مورد تعقیب قضایی حمله کنندگان به این سفارتخانه‌ها انتشار نیافت. در روزهای گذشته نیز شماری که خود را دانشجوی بسیجی مینامیدند در برابر سفارت عربستان سعودی و دفتر حافظ منافع مصر در تهران تجمع کردند. این تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های ریاض و قاهره در مورد فلسطین انجام گرفت. پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نیمه آذر ماه از نیروی انتظامی خواست به صورت جدی از هر گونه تظاهرات و تجمعات بدون مجوز رسمی و تعرضات احتمالی به سفارتخانه‌های کشورهای خارجی جلوگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین امنیت دیپلماتیک نمایندگی‌های خارجی را در ایران مورد تاکید قرار داد.
به مجله صبحگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. در پی بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، محمد علی دادخواه از اعضای مؤسس این کانون میگوید که در این مورد شکایت خواهد کرد. وی دلیل شکایت را چنین بیان میکند:
با عنایت به اینکه تعطیل کانون مدافعان حقوق بشر از یک سو نقض آشکار حقوق شهروندیه، یعنی برابر موازین نظام حقوقی ایران ما حق داشتیم که مبادرت به اجتماع و تعقیب اهدافی در جهت حفظ حقوق بشر و مبادی و مبادیان بکنیم. بدیش اون که مستند اصل 27 قانون اساسی اجتماع افراد در صورتی که بدون اسلحه باشن از یک سو و مخل اسلام اقدام نکنند آزاده. ما که از حقوق بشر دفاع میکنیم، اما فارغ از این ضوابط و قواعد باید اعلام بکنم که ما اساسنامه خودمون رو در دولت پیشین به وزارت کشور دادیم. وزارت کشور مبادره به استعلام های متعددی کرد، اساسنامه ای رو خودش ارائه داد که وفق اون باید مرامنامه ما تدوین بشه و در زمان آقای خاتمی صراحتا اعلام کردن که ذات اساسنامه به تصویب کمیسیون 10 اهداف رسیدن، از همه اینها گذشته. در دولت آقای احمدی نژاد، آقای جنتی معاون وزارت کشور و رئیس کمیسیون اصل 90 صراحتا اعلام کرد که این خلاف اصل و اعتقاد وزارت کشور که بگن ما غیر قانونی هستیم. بر این مبادی، چون ما آنچه که دفاع میکنیم از حقوق بنیادین، از حقوق فطری انسانی، ظاهر دستگاهی که این موارد رو نپذیره باید در مراجع قضایی حاضر بشه.
آقای دادخواه، با توجه به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی پلمپ سازمان مدافعان حقوق بشر رو موقتی اعلام کردن، اما شما باز هم می‌خواید شکایت کنید، چرا؟
چطور موقتی خواهد بود؟ موقتی هم پس نهایتا اگر موقتی یعنی کلا خلاف قانونه. همین یک لحظه، همین که ما ناچار شدیم به جشنی که در صدد برگزاری اون به علت 60مین سال تأسیس اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده یک مراسم برگزار بکنیم، اون محل رو پلم کردن. برای ماده یک قانون مسئولیت مدنی همین کشور، هر کس عمدن یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی و یا هر حق دیگری لطمه بزنه باید جبرانگر باشه. متاسفانه این موارد مثل این که از ناحیه کسانی که مبادرت به پلم به قانون کردن مراعات نشده و تا زمانی که این مسائل روشن نشه ما باید بگیم که از ناحیه ماموران دولت دقیقا نقض حقوق شهروندی از یک سو و نقض حقوق بشر از دیگر سو شده است.
محمد علی دادخواه حقوقدان با همکارم مهرزاد پدرام گفتگو می‌کرد. در گزارش دیگر 28 سال پس از مرگ جان لنون خواننده گروه بیتلز، فناوری تازه‌ای پیام و تصویر جدیدی از او را نشان می‌دهد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
جان لنون خواننده افسانه گروه بیتلز دوباره زنده شد تا در یک آگهی تلویزیونی از مردم بخواهد تا با یاری به گروه خیریه یک لپتاپ برای هر کودک کمک کنند تا فقیرترین کودکان جهان با لپتاپ‌های خورشیدی خود به جهان اطلاعات متصل شوند. 28 سال پس از مرگ جان لنون با فناوری دیجیتال این امکان فراهم شده تا صدا و تصویر وی بار دیگر بر صفحه تلویزیون ظاهر شود.
Imagine every child, no matter where in the world they were, could access a universe of knowledge.
خیال کنید هر کودک صرف نظر از اینکه در کجای جهان زندگی می‌کند، بتواند به جهان اطلاعات دسترسی داشته باشد. اگر اینطور شود، آنها فرصت یادگیری، پر و بال دادن به رویاهای خود را خواهند داشت و می‌توانند به هر آن چیزی که می‌خواهند برسند. من تلاش کردم با موسیقی هم این کار را بکنم، اما امروز به شکلی متفاوت می توان این کار را کرد. می توان کمک کرد تا یک کودک لپتاپ داشته باشد. لازم نیست در خیال خود این را ببینید. شما می توانید دنیا را عوض کنید. این پیام امروز جان لنون است که در دسامبر 1980 هنگام ورود به آپارتمانش در منهتن نیویورک به ضرب گلوله کشته شد. خانم یوکو اونو، همسر جان لنون، تایید کرده که این آگهی تبلیغاتی با موافقت او تهیه شده است. این آگهی از امروز در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا به نمایش در خواهد آمد.
صدای جاودانی جان لنون بود و گزارش مهرداد میردامادی. و در اینجا به پایان مجله صبحگاهی امروز میرسیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.